أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. یه نکته در باب جان استوارت میل من گمان میکنم که در جلسه گذشته مطرح نشد که جا دارد طرح بشه، بذار با اینکه ما برام بود که او رو تمام شده فرض کنیم، اما من یه اشاره میکنم و اون این که در بحث تعمیم، در بحث تعمیم که مشکل سوم باشد که میخواد تعمیم بده، جان استوارت میل برای حل این مشکل از هماهنگی و یک نواختی طبیعت کمک میگیره، اشاره کردیم بله. و بنابر اعتراف خودش ارزش تفاوت میان توالیهای علی و غیر علی، پی در پی بودنهای علی و غیر علی، این است که بتوان راهی را برای اثبات این که بعضی از این پی در پی بودنها و توالیها غیر مشروطه، ما بتونیم اینو از منظرتون که پیدا بکنیم. و مراد از رشته متوالی نامشروط رشته است که نه تنها در تجربه های گذشته نامشروط به صورت کلی باقی مونده، بلکه تا اون هنگام که ساختمان و اساس فعلی اشیا پا برجاست به همین وضع باقی میمانند. اینا نامشروط هستند، اینا باقی میمونند، مشروط به حالات خاصی نیستن، به شرایط خاصی نیستن. عرض محضرتون که مراد او از ساختمان و اساس فعلی اشیا اون دسته از قوانین نهایی طبیعت، این تعبیر من مهم بود، قوانین نهایی طبیعت. من میخواهم تقاضا بکنم سروران من از این اسامی ما نترسیم، درسته جان استوارت میل هستش، اما واقعا بعضی حرفها حالت شاعرانه شعری و خطابی به خودش پیدا میکنه. من معتقدم یکی از همون تعابیر همینه، قوانین نهایی طبیعت، مثلا این از اون تعابیر هست. ایشون معتقد است که این ساختمان و اساس فعلی اشیا اون دسته از قوانین نهایی طبیعت است که متمایز از قوانین اشتقاق یافته و تبعی و متمایز از نظم و ترتیب قراردادی است. لذا از اونجایی که طبیعت اشیا به طور یکسان عمل میکنه و در واقع این طبیعت دسته ای از قوانینی که اشیا مطابق این قوانین عمل میکنن، پس میتوان حکم کلی داد که همیشه چنین است. بالاخره بفرمایید که سنگ از اونجایی که سنگ است طبیعتی داره، طبیعتش هم همیشه اینجور عمل میکنه، پس میشه حکم کلی داد که سنگ داره این ویژگی و اینطوری میشه. آهن مثلا حرارت ببینه منبسط میشه. اون چیزی که من الان برام مهم بود توی این دیگه که بهش اشاره بکنم، اصل مطلب در واقع از لابلای مطلب قبلی به دست آمده بود، حالا با یه عبارات دیگر، اما اون نکته همین تعبیر بود که قوانین نهایی طبیعت. به نظر میرسد که یکی از ابهامات کلام او همین باشه و همین ابهام این تعبیر قوانین نهایی طبیعت سبب شده است که خیلی نتوان از نظریه او بهره گرفت و بعدی ها و دیگران هم احیانا به او اشکال کردن. من نمیام بپردازم به عرض مفتاتون که نقد دیدگاه جان استوارت میل و به حسن با اتفاق میکنم رد بشیم، بریم سراغ الاتجاه الثانی و نزعته ترجیحیه. در این اتجاه دوم، اتجاه ترجیحی، روی کرده ترجیحی بودن استقرار، در اینجا کسانی که این حرف رو میزنن معتقد هستن که تعمیم استقرایی محتاج اصول اولیه است، ولی اثبات این اصول اولیه نه از طریق روش عقلی و نه از طریق روی کرده امثال جان استوارت میل قابل به دست آمدن است، و اصولا اثبات این اصول اولیه غیر ممکن میشه، چون اونو که نپذیرفتید، اینم نپذیرید، غیر ممکن میشه. پس هیچ دلیل استقرایی نمیتونه قضیه استقرا رو به درجه یقین برسونه، و کار هر آزمایش تنها افزایش احتمال قضیه استقرایی رو به ارمغان میاره. شما میگه من آزمایش کردم، خیلی خوب، احتمال قضیه استقرایی رو افزایش دادی، دست درد نکنه، دقت فهمید. برتراند راسل فیلسوف قرن بیستم مغرب زمین معتقده که تعمیم استقرا با اصل اولیه و عقلی و مستقل از حس و تجربه از مثلتون که به این صورت انجام میشه. اینطور میگه هر چیزی که بر بعضی از افراد یک نوع صدق کند بر بقیه افراد آن نیز صدق میکند. راسل این مبنای غیر تجربی رو مبنا و مبدا استقراء مینامه. این نظریه اون گمانهای استقرایی و ظنهای استقرایی رو بر اساس حساب احتمالات تفسیر میکنه و تنها صدق احتمالی نه صدق یقینی رو محصول استقرا میدونه. لذا به عکس نظریه جان استوارت میل که میخواست از طریق استقرا به یقینی برسه، در این نظریه ما سخن از یقین نداریم و صرفا سخن از یک ترجیح داریم. از محضرتون که و برای ما یک ترجیح مطرح هستش. مرحوم آقای صدر البته همچنان که در نقد دیدگاه قبلی نکاتی رو مختصرا فرمودن، اگرچه اصل مطلب رو بذاریم در جای خودش مطرح بکنیم، اینجا هم مطالبی دارن. ایشون میگن اولا دلیل استقرا تأمین پذیر و یقین آور است. نظر ما اینه، بدون اینکه اون رو به استنباط سیر از عام به خاص تبدیل کنیم و حتی بدون استمداد از قضایای عقلی و پیشینی می شود به یقین و تأمین دست پیدا کرد. حتی ادعایستی که باید در جای خواهی ثابت میشه، ادعای صدره. البته نه یقین منطقی که محصول استدلال استنباطی است و نه یقین ذاتی که یک مسئله شخصی، بلکه یقین موضوعی که به وسیله استدلال استقرایی حاصل می شود. توضیح اینها رو ما باید مفصلا گمان میکنم در یک جلسه یا نصف جلسه مفصل بحث کنیم، چون دیگه اینا دیگه اون کلید واژگان اندیشه صدره، تقسیم یقین به اینها همان که میدانید. پس نتیجه این که تلاش برای به دست آوردن ملاک منطقی در تأمین استقرا که درستی اون رو بر اساس اصل عدم تناقض توجیه کنه و اون رو همرتبه با قضایای استنباطی قرار بده، این رویشون میگن این یه چیز بیفایده است که شما بخواید دنبال ملاک منطقی در تعمیم استقرا بگردید. نکته اول. نکته دوم، ایشون میگه حساب احتمالات نمیتواند میزان احتمال قضیه استقرایی رو افزایش بده و به یقین نزدیک بکنه، مگر اون که به همون اندازه مقدار ترجیح قاعده علیت به مفهوم عقلی اون که ملازمه با ضرورت هست رو هم افزایش بده. نکته واضحه؟ میگه من صدر هم میگویم افزایش احتمالات میتواند به یقینی شدن آنچه که به وسیله استقرا به دست آمده کمک بکنه، اما نه به اون شکلی که جان استوارت میل میگفت، یا حتی نه به اون شکلی که شما حالا یقین مطرح میکنید، لاغل ترجیح مطرح میکنید. نه، به این شکلی این حساب احتمالات و این افزایش احتمالات، این افزایش تجربه ها مثلا، این همزمان که هی در این احتمالات بالا میره بالا میره بالا میره، همزمان باید بتواند وجود رابطه علی میان دو پدیده رو هم احتمالش افزایش بده، قدرت این داشته باشه که اونم ببره بالا. اگر نتواند رابطه علی به مفهوم فلسفیش که ضرورت درش نهفته، اصلا اصل علیت ضرورت علیست دیگه، ضرورت علی بنده باشه که چه علیتی، از مثلا که باید همزمان اونم افزایش بده. این کاریه که میگم من میتونم انجام بدم ولی شما موفق به انجامش از محضرتون که نبودید.
یعنی مشاهدات ما نسبت به
وقایع میخواید بگید که نسبتش اینقدر اندک هستش. اصلا مشکلی که حل کرد مثلا ایشون دو مورد حلش بود این که ما سخن از طبیعت بکنیم. وقتی هر شیء یه طبیعتی دارد ما بپذیریم. بله 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 باشه اشکالی نداره. دقت میکن چه عرض میکنم؟ یعنی این با هر شیء طبیعتی دارد. هر شیء طبیعتی داره. نگاه خیلی نگاه مکانیکی هم میتونه باشه از این حیث. میگم مثلا همون دارویی که یه آثار رو بدن شما دارد. شما اون عواملی که شما میبینید پتاسیم داره، سدیم داره، چی داره، چی داره، یود داره، فلان داره و این آثار از خودش بروز میده. ما اگر توانستیم ارکان مقدمات وجودی اون شی و اون ماده، اون پدیده هر چی هست، اون رو کشف بکنیم، خب و بگیم اینا یک ثباتی از ثباتی برخوردار هستن، طبیعتاً باید اینا همیشه یک سری آثار خاصی از خودشون بروز بدن. بله، یکی از چالش‌هاش همین است که ما قبلا اشاره کردیم که ضرورت از تو این در نمیاد. چرا ضرورتاً باید همیشه خودشون نشون بدن؟ دقیق می‌کنی چه عرضی کنم؟ لکه تعمیم از توش در میاد. بعد تعمیم، یعنی اینا مشکل تست نکردن و آزمایش نکردن همه وقایع هستی رو که اون کسر شما باشد رو، او رو با طبیعت حل میکنن.
اینا در خود ما یه قیاس تشکیل.
بله همینطوره. لااقل در جانسون که مطلب جدی از قیاس انجام میده. قطعاً داره قیاس میکنه. حالا ما البته اینجا وقت نداریم به نظرات دیگران بپردازیم. دیگرانی که اینجا مطرح میکنن نظرات. مثلا ما یه دیدگاهی در فلسفه داریم تحت عنوان اسمش رو بخوام بگم فارسیش رو ترجمه کنم، نمونه ناب مثلا شما آبنه چیزی که خیلی دیگه شما ممکن است همون یک مورد رو فقط بررسی کنید، ولی همون مورد دقت میکنید چه عرض میکنم، همون مورد میتواند کل ویژگی هایی که چنین چیزهایی دارند رو به شما نشون بده. دقت میخوام بگم یعنی نظرات هم از این حیث مطرح شده است و چی شده بر تقدیم اینطور، یعنی با اینجور مسائل حل میکنن مشکل خودشون رو. بالاخره مرحوم آیسد نظر مارکسی این است که منطق تجربی از اعتراف به قاعده عقلی علیت پرهیز میکنه و همین مطلب در واقع نقطه ضعف او حساب میشه. ما قاعده عقلی علیت رو انکار نمی کنیم، ولی در این حال لازم نیست او را پیشینی بدانیم، میتونیم استقرایی بدانیم. هر مثلشون که ایشون میگه که تجربه گرا باید بدونه که در چنین فرضی حتی از تفسیر ظنی بودن استقرا هم ناتوان، حتی ظن هم نمیتونه ایجاد بکنه، ظن هم نمیتونه ایجاد بکنه اگر نتواند رابطه علی رو به شکل درست بین اینها ثابت بکنه. بریم سراغ رویکرد سوم. من اینو خودم درس سایتر عبور کنم اصلا خاطرم که برسیم به جناب دیوید هیوم. فهمیدین تو این پاورقی که دامان نوشته بله جا افی ترجمته هی دایفید هیوم آرام وی انگلیسی میگیرم مثلا چه فیلسوفان و مؤرخون اسکاتلندی، این مؤرخ بودنش هم مد نظر بوده چون وقتی کتاب تاریخ نوشته دیگه مؤرخون اسکاتلندی. حرف مثلتون که بله خیلی حرف مثلتون که بله دیوید هیوم روی کردش همچنان که مرحوم صدام فرمودن از یه حیث میشه با یک روی کرد روانشناختان است. ایرادات اصلی هم که برای این وارده در واقع بله حالا نفسی ایرادش رو مصرف بکنیم، من یه بازی نقاطی عرض بکنم بعد بریم سراغ به ایراداتش بپردازیم. ایشون ریشه طبیعتا همه ادراکات رو ترجمه میدونه، تجربه میتونه و هر ادراکی رو که از اون جمله که گفتم از دیگاه برخی از هر مثلا که روشن فکران ما حرف عجیبی نیست تا ریشه همه ادراکات ترجمه است، ولی اینم هست بعضی واقعا ریشه همه ادراکاتشون ترجمه است، ولی اون میگه تجربه، اون میگه تجربه. هر مثلا چی که میگه من تجربه میکنم و درک میکنم بعد شما ترجمه میکنید و درک میکنید، مثلا چی که بله ریشه همه ادراکات رو تجربه میدونه و هر ادراکی رو که اساسی در تجربه نداشته باشه به رسمیت نمیشناسه. از این رو وی علیت رو به معنای عقلی منکره، ولی اون رو به توالی دو پدیده تعریف میکنه. میگه علیت چیه؟ میگه پی در پی بودن دو پدیده. و ضرورت علی رو نیز به معنای عقلی منکر بوده و سعی داره هر دو رو بر اساس عادت ذهنی، یعنی یک مسئله روانشناسانه اثبات بکنه. همون که مثالی که عرض کردم آتش و دینامیت و از این حرفا، میگه مردم عادت کردن که ببینن هر وقت آتش زدن اون فتیل دینامیت منفجر میشه، فقط میکنه این عادت ذهنی است، این عادت کردن، اما دلیل نمیشه که واقعا چنین چیزی بخواد باشه. ایشون میگه که این اصل که معلولی، بله، هر پدیده‌ای به ضروره علتی داره، نه شهودیه نه برهانیه و نه عقلی، بلکه صرفا تجربیه. به این معنا که بر اساس استدلال نظری نمیشود حکم کرد که چه علتی چه معلولی داره. مثلا شما آدم رو در نظر بگیرید، بله، آدم هم آدم ابوالبشر باید منظور باشه اینجا، بله، آدم ابوالبشر، ما آدم ابوالبشر، حالا شما آدم ابوالبشر رو در نظر بگیرید ثابت میشه باشه. قرد محضر چون که آدم ابوالبشر رو که در نظر بگیریم که به عنوان مثلا پدر انسان و اولین انسانی که، بله، اینجا هم دارد پاورقی داده این کتاب ما، صفحه 133 این کتاب، 133 این کتاب میشه المراد بهی آدم ابوالبشر به دست نموزجن همان لم یمر بعی تجربت سابقه، بله، هم آدم ابوالبشر نسید. شما آدم ابوالبشر رو به فرض که از همون ابتدا عقلش کامل باشه، با دیدن آب از شفافیت اون علم پیدا نمی کنه. به چه چیزی علم پیدا نمی کنه؟ به این علم پیدا نمی کنه که چون آب شفافه پس من اگه برم توش غرق میشم. ولی اینکه اون آدم عقلش هم کامل میشه، چنین چیزی رو او نمی فهمه و این رو تجربه به انسان میده. یعنی وقتی خودش رو یک حیوانی یک چیز دیگری داخل آب افتاد غرق شد، اون موقع به این نتیجه میرسه. از طرف دیگه مشاهده و تجربه به جز توالی و تقارن دو پدیده رو نتیجه نمیده و ما از ارتباط بین پدیده ها نمیتونیم به علیت و یا ضرورت برسیم. حتی اکثر چیزی که میتوان در این بین گفت اینه که ذهن بنابه عادت پس از مشاهده توالی و تعاقب بین دو حادثه با رؤیت اولی پی به دومی بره، اولی نه دومی هم حس میکنه، و ضرورت هم برخواسته از همین توالی و عادت ذهنیه. اگر به شخصی گوش چرا شما این حرفو میزنین، چرا میگه وقتی اونطور شد بعدش این اتفاق میفته، یعنی اون ضرورت رو چرا حس میکنی؟ در حقیقت اگر اون زبان فیلسوفانه داشته باشه میگه چون ذهن من عادت کرده، ذهن من به این مطلب عادت کرده. هیوم در همون کتاب عرض کردیم تحقیق درباره ادراک انسان فهم انسان با نفی رابطه علی و ضروری بین دو حادثه متعاقب و پی در پی و طرح عادت ذهنی به اون مشکل استنتاج قوانین تجربی پرداخته و حجیت استقرار رو انکار میکنه. به همین دلیل که حجیت استقرار منوط به اصل مجوزی است که این اصل مجوز خود یک گزاره کلی است که صدق و صحت دستیابی به اون محتاج دلیله. خب حالا اگر دلیل صدق اون رو تجربه بدونیم با مشکل دور و مصادره به مطلوب مواجه میشیم، گیر میکنیم توش. این رو هیوم توجه بهش داشته، اینکه قوی ها اینقدر هیوم رو قوی میدانن. بگیم که هیوم خیلی هم الهیون غرب رو با مشکل مواجه کرد، خیلی با مشکل مواجه کرد. مثلا یک از چیزایی که همیشه الهیون غربی، این متکلمین مسیحی عادت کردن به این که با این اثبات کنن وجود خدا رو، برهان نظم بود. اشکالاتی یوم دارد به برهان نظم که بنیان کنه اصلا اصلا چیز دیگرش باقی نمیذاره از همین بحث دقیقا با همین مبانی و مبارد دیگه. یعنی اون ملحده و با همون شوخ طبعی ملحدانه اصلا حتی این که اساس و ریشه تمام بحثه این بنده خدا رو زیر سوال بود و اینا بعد از یوم دارن کار میکنن، دو قرن دارن کار میکنن جواب یوم رو بدن. نظر یه وقتی من توی جلسه ای بود خاطرم هست که مطرح شد که بله هیون اینطور میگه، پاسخش مثلا مطلبش اینه، اشکالش اینه، فلان از این حرفا. یک شخصی فهم ایران ها، فهم ایران خودو، یه شخصی توی جلسه اعتراض کرد به من که اصلا مگر میشه به هیون جواب داد؟ مگر میشه هیون نقد کرد؟ یعنی چه دی حرف شما یعنی چی؟ که اشکال کلام هیوم اینه و بعد جوابش اینه. این اصلا مثلا یعنی چی اصلا؟ خب من بلکه خوبه این گرفته مطلب هر مطلب این که اونقدر تحت تأثیر اون فضای غرب بوده، اصلا هیوم در خود غرب مورد نقادی قرار گرفته و جدی هم نقد شده. اون تو میخوام بگم کار آسانی نبوده، هیوم دیدگاهاش گاهی دقیق شمرده میشده. بر این اساس هیوم هم منکر علیت نیست که از طریق چند آزمایش به دست بیاد و هم تعمیم حکم رو، تسری تجارب رو به زمان آینده ممکن نمیدونه. چرا؟ به این دلیل که دلیلی بر یکسانی طبیعت نداریم. دلیلی بر یکسانی طبیعت نداریم. از کجا میگید طبیعت یکسانه؟ اینا هم با استقرا به دست آوردید؟ ها؟ یا یه دلیل عقل پیشینی داشتید؟ هیچ کدوم قبول نداریم؟ ها؟ چه دلیلی دارید بر یکسانی طبیعت؟ دلیل نداریم که. یه ادعاست. دلیلی برای یکسانی طبیعت نداریم، به طوری که اگر این شبهه ایجاد شود که ممکن است سیره طبیعت تغییر کند و گذشته معخذی برای آینده نباشد، تمامی تجربیات بشری بیهوده خواهد و هیچ نتیجه از آن حاصل نخواهد شد. پس هیچ گونه دلیل تجربی نمیتواند این شباهت آینده با گذشته را اثبات کند، زیرا خود این دلایل مبتنی بر فرض و تقدیر این تشابه هستند. باید اول تشابهی باشد تا شما بگید بعد تشابه هست، ولی خب نه، کجا ثابت کردید چنین چیزی شما در اختیار ندارید. خب بنابر نظریه روانشناختی یا عادت ذهنی که هیوم پایگذاری کرد، استدلال استقرایی از هر ارزش واقعی تهیست، هیچ ارزشی نداره. حالا باید اینا خروج از وقت حساب نشه، داخل بحث رو ببینید. این یه پارادوکسی هم اون گرفتاره بهش و اون نفسش که نیوتن رو خیلی ستایش میکنه، ستایش خیلی زیادی مثلا به نیوتن داره و اون رو خیلی بالا میبره. اگر واقعا در احساس کنید که اون بین این جایی تو محضور اخلاقی گیر میکنه، از این میگنه بنیانهای علم رو تخریب میکنه، از این نیوتن رو خیلی قبول داره، یعنی این جایی گیر کرده. انگلیس میگه که اتیکال دیلما یا دایلما، این محضور اخلاقی دوراهی اخلاقی یه جایی گیر کرده. من دیگه بعد این بود این فیلم های هندی میخواه عشق و وظیفه از منظر تو که پلیسی بود که بعد ماموریتش انجام میده، در این حال مثلا فرض کن فرزند خودش مثلا خلافکار یه فیلم بود وقتا مثلا عشق و وظیفه که ما دیده بودیم، اصلا فقط این که بعد تقریبا این تو یه جایی داره مثلا بین عشق و وظیفه گیر کرده، یعنی خودش نشون میده. اصلا منظرشون که به هر حال البته یه نکته دیگه همین هستش که اون حمله های عصبی و روانیش هم بی‌تأثیر نبوده. خودش میگه من فاصله میان دو تا از حمله های روانی بحث فلسفی پیگیری می‌کردم. اصلا اینکه هر حال اینا شاید بی اثر نبوده است در این موضوع، ولی به هر حال ایشون استقلال اینا که من عرض می‌کنم هم واسه نشد ما که می‌خوام کلاس تنوعی پیدا بکنه، وگرنه که بله ما نمی‌خوام دیدگاه ایشون رو بر اساس اینکه حمله عصبی داشته بررسی بکنیم، ربطی نداره اصلا. بله اصلا چون که چی؟ یعنی جسارت نشه؟ بله خب بله ما یه انطباعاتی داریم، قبلا اشاره کردم یه انطباعاتی داریم، یه احساساتی داریم، این بده تصوراتی. ببینید حالا مثالی که الان ذهنم میاد که باز این یادم نیستش که کجا خوندم، حالا نمیشته هم هرچی نگاه میکنم نیستیم میدم شاید مثال هم نیست بله به هر تقدیر مثالی که تو ذهنم میاد پری دریاییه. این تو مطرح میکنم، میگن ببینید انسان یک زنی دیده بود، یه ماهی هم دیده بود، بعد آمد اینا هم تلفیق کرد شد پری دریایی. قد میکنید به تصوری از پری دریایی رسید، انطباعاتی داشت، تأثیراتی از اطراف خودش داشت و بعد هم به تصوراتی رسید. این که اون انطباعات
چقدر دقیق باشن؟
محل اشکاله.
اینکه این تصورات بعدی چقدر دقیق باشن؟
باز محل اشکاله. شما میگویید که همین که انسان یک شباهت هایی دیده است در میان حکمی که صادر میشه از طبیعت واحده، یعنی دسته طبیعت واحده همیشه یه حکمی دارد، یه حکم صادر میکنه. طبیعت سنگی همیشه حکم سفتی رو مثلا شما دارد و طبیعت آبی همیشه حکم نرمی و مثلا شفافیت رو مثلا داره. بله، برداشت شما، تأثیر شما از طبیعت و شما به این تصور رسونده. هیچ دلیل نمیشود برای این که این بخواهد همیشه وجود داشته باشه. یه مثالی هم میزنم، دم در قوها یادم چیشی از مثلا که یه پرنده ای هست که میگن تا اون زمان سفید بوده ولی بعدا تو استرالیا سیاهش هم پیدا شده. اصلا معذرتی که حالا ما معمولا مثال خلافش رو میزنیم، چون کلاغ مثلا میگیم کلاغ سفید، عرض معذرتون که در مقابل همه کلاغ سیاه. یعنی میخوان میگن این که شما از گذشته از آنچه که تا امروز دیده ای نتیجه گیری کنید که این برای آینده هم هست، چنین چیزی محاله، چنین چیزی وجود نداره. برای دم با آنچه که تا الان دید میتونید حکم بکنید، بگید تا الان آنچه که دیدم اینطوری بوده، برداشت های شما بوده، برداشت های شما بوده. اما این که بگید ما یک چیزی داریم به نام قوانین نهایی طبیعت، یا اصلا یک چیزی داریم به نام طبیعت، یک چیزی داریم به نام طبیعت که به شکل غیر متغیر احکامی از اون سطوح پیدا میکنند، ما این قبول نداریم به این شکل. خب البته میدونید این نکته که هست، حالا باز میدونید که این پارادوکس وجود دارد یا نه، این از یه طرف انسان رو به این نسبیت گرایی خیلی شدید سوق میده، لیکن از اون ور این عجیبه منشأ میشود برای یک دوگماتیسم و جزمیت اندیشی خیلی شدیدی که حرفای پوزیتیویستا باشد تو دوره مدرنیزم، قبل از پست مدرنیزم، دوره مدرنیزم. یعنی انگاری میاد، ترجمه کنید، انگاری میاد همه نوع معرفتی رو، بهش معرفت عقلی رو متزلزل میکنه، ژله‌ای میکنه، ها، و بعد میاد روی حس و تجربه پافشاری میکنه و اینو تحکیم میکنه. حس و تجربه تحکیم میکنه، اما این حس و تجربه که تحکیم میکند، حس و تجربه که تحکیم میکند، هیچگاه یک حس و تجربه نیست که ما رو به یقین برسونه. حس و تجربه ایست که ما ناچاریم با او زندگیمون رو پیش ببریم. مطلب واضحه یا نه؟ ببینید یه وقت شما میگه آه این حس و تجربه شما حتما شما رو به یقین میرسونه، میگه من نمیگم به یقین میرسونه، اما راه دیگه ای ندارم. حالا گریز بزنیم به عالم سیاست، برخی از فیلسوفان سیاسی میگن ما قبول داریم دموکراسی چیز جالبی نیست، دموکراسی خیلی بهش اشکال داره، اما چاره ای نداریم اینجا غیر از دموکراسی. میگن شما خیلی هنر که نشستی اینجا مثلا برای ما مثلا دانشگاه امام صادق مثلا جلسه نقد دموکراسی برگزار کرد، مشکلات دموکراسی شمردی، بیا من 10 تا دیگه هم بهش اضافه کنم، فقط می‌کنیم، اما چاره‌ای نداریم. من احساسم اینه، حالا برداشت من اصلا نمی‌خوام نسبت بدم دقیقاً، امروز خیلی ما تاکید داشتیم نسبت ندیم مثلا رو، عرض مثلا این که برداشت من هستش که به نوعی اینجا یه قصه هستن، یعنی قبول دارن که نه ها، اما چاره دیگه هم نداریم. وقتی من آمدم همه معارف رو و همه طرق معرفتی رو منکر شدم، مثلا نیستن هیچ، قضایای پیشینی عقلی که نیستن، ماورای طبیعت که نیست، وحی که نیست، شهود عرفانی که نیست، هیچی نیست، خلاص. پس من میمانم تنها، منم به همین حواس پنجگانم، منم به همین تجربیات و آزمایش ها، ناچارم از این استفاده بکنم، گرچه خیلی هم متزلزل بشه، خیلی هم متزلزل بشه. شما این رو حرف رو براتون نقل کردم از برکلی که اون میگه وقتی شما حس نمی کنی، ادراک نمی کنی هستی رو، هستی کجا میره؟ هستی کجا میره؟ مثل بلاتش، مثل کودکی که، مثل خردسالی که وقتی چراغ خاموش میشه احساس میکنه همه اشیاء رفته باشن، مثلا نباشن، یا به جاش چیزای جدیدی آمده باشن. بچه که مثلا تاریکی میترسن، احساس میکنن توی تاریکی یه موجودات جدیدی وارد اتاق میشن که در روشنایی نبودن، و بالعکس اونایی که در روشنایی بودن، مثلا پدر مادرش کنارش بودن، حالا در تاریکی اونا مخفی شدن. همین حس رو دارن، یعنی انسان تنهایی که خودش هست و حواس خودش و تجربیات خودش رو یه همچین چیزی. بالاخره اینا اگر شما مثلا ایدئالیسم و ذهن‌گرایی رو دارید، اگر گرایش‌های دیگه‌ای رو دارید، نه همه به نوعی برگرفته از گوشه های از این اندیشه هاست که بعداً به خودشو بروز میده، یا اینکه این اندیشه ها برگرفته از اونهاست که بالاخره از اون وام گرفته و پذیرفته. به هر تقدیر ایشون میگه که آنچه که ما مطرح میکنیم صرفاً عادت انسان هاست. انسان تعمیم پذیری حوادث علی و معلولی رو به وسیله حس و تجربه دریافت میکنه. میدونید این تعبیر، باز تاکید میکنم، تعبیر علی و معلولی که هیوم میگه غیر از آن است که ما میگیم، او هم میگه علی معلولی، ما هم میگیم علی معلولی، لكن اون علی معلولی که هیوم میگه حقیقتش یعنی همون توالی حادثه ها، پی در پی بودن حادثه ها، چیزی بیش از این نیست. دقت میکنید؟ در واقع او تقیه میکنه، یا بگیم به لسان قوم سخن میگه، با زبان ما سخن میگه، میگه همین که شما بهش میگید علت و معلول، همون اون چیزی بیش از پی در پی بودن حوادث نیست. یعنی با مشاهده مکرر انداختن اشیاء در آتش و سوختن اونها رابطه علت و معلولی به دست میاد. اما برای استدلال به تکرار اون در آینده محتاج اصل تکرار همزمان در آینده هستیم. ما باید بتوانیم چی ثابت کنیم که در آیندهم سوخت، در آیندهم افتادن در آتش و سوختن همزمان با هم رخ میدن. و این اصل روانشناختی است. صرفاً یه عادت ذهنیه. اینکه به طرف میگه آقا چرا فکر میکنی اگر امروز هم کسی در آتش بره میسوزه؟ او تحتش یه انس ذهنی رو میگه برای شما، میگه برای اینکه من عادت کردم که اگر کسی داخل آتش بره بسوزه. تحتش یه انس ذهنی، یه عادت ذهنی، چیزی بیش از این نیست. از محضرتون که این یک اصل روانشناختیه که مبنای استدلال ما در امور حقیقی هم قرار میگیره، و اندیشه علت و معلوم در انسان هم با اون عادت یا تمایلی که ناشی از تکرار هست در ارتباط هستش. حضرت شهید صدر در اینجا تلاش میکنن یه مقدار مفصلتر آرای معرفت شناختی هیوم رو و تقسیم ادراکات به همون انطباعات و تصورات رو عرشان خواهد مطرح بکنن و تفسیر هیوم رو از اصل علیت مطرح بکنن. عرش محضرتون که منطقه نقطه که از این است که آقای صدر در این که اصل علیت رو نمیتوان از اصل عدم تناقض استنباط کرد همراه آقای صدر با هیوم در این جهت که نمیتوان اصل علیت را از اصل عدم تناقض به دست آورد همراه هست و این رو قبول داره و نظر مبارکشون است که فرض یک پدیده بدون علت تناقضی رو در بر نداره، چون ذات مفهوم پدیده اندیشه علیت رو در بر نداره و دارا نیست. اینم حرف خیلی تندی البته هستم خاطر حرفی که بله حکم تیر داره. بله بله این رو اگر جو زمانه که بله عرض محضرتون که تحتیل میشیم، تحتیل میشیم اگر بخواهد بله رضا انسان میفهمه چرا ایشون رو شهید کرده. چی نه منتها اینجا یه رفقایی پیدا کرده تا یه جایی با هم همراه هم نصف از این که بالاخره تا یه حدودی بین اینا میشه یه حرفایی رو بزنه. بله الان نمیدارم نسبت درست یا نه، این قرائتی که ما از علامه طباطبایی داریم قرائت حوزوی اسلامی از علامه طباطبایی است، یعنی شاگردان حوزوی ایشون تصویری ازشون ارائه کردن که خب البته این تصویر تناسب حد اکثری هم با آثار مکتوب علامه طباطبایی دارن، اما دوستان میدارن علامه طباطبایی یک سری مراودات ارتباطاتی هم داشته از با یه تیپ دیگری از آدم های تیپ خاصی که فرام آره اون که خوبشه اون که حزب اللهیشه قربان حزب اللهی این مجموعه بعد محضرتون که نه یه تیپ دیگری که اون زمان بودن که تازه گل سرسبت و بهتری نشون سید حسین نصره برای که بگه الان فضاهای خاص روشن فکری اون زمان بودن مثلا. بله هر محضرتون که با اینا یه قرائتی اونا ارائه میکنن از آقای طباطبایی، اون که متفاوت با این قرائت، یعنی اگر ما بخوایم حق اونا رو بپذیریم باید بگیم آیه طباطبایی در بین این طرفی‌ها تغییر می‌کرده، چیزای دیگه هم قائل بوده ایشون که اینور نمی‌گفته، اونجا دیگه اینا همش همپالکی هم و همراه هم یه چیزای اونور گفته. حالا آیه صد این طرف عقلیون که تناسب بیشتری به حضرت ظاهر با آیه صد دارن خیلی مؤدبانه عبور کرده، رفته این طرف هم مثلا یه حرفای دیگه‌ای داره می‌زنه. هر محضرتون که بله ایشون آی صدر تلاش منطق ارسطویی برای استدلال بر عقلی بودن اصل علیت رو بیان میکنه و دلایل مبتنی بر ممکن الوجود بودن حوادث و نیاز اونها به مرجع و همچنین ممکنه به ذات بودن ماهیات و حاجت اونها به ما به علیت خارج از ذات اونها رو به عنوان دلایل عقلی بودن اصل علیت تشریح میکنه و بعد هم اشکال مصادره به مطلوب بودن رو بر هر دو دلیل وارد میکنه. میگه همه نشان میده مصادره به مطلوبه، در ادعاتون تکرار میکنید، دلیلی بر اینها نیست. چرا؟ برای اینکه هر استدلال بر اصل علیت مبتنی، هر دوی این استدلال ها اینا مبتنی بر اصل علیت هم. شما برای اثبات علیت در واقع از علیت کمک کردید. از شایسته مخالفت خود رو با هیوم از چند جهت مطرح میکنه. یکی اینکه با هیوم در عدم پذیرش اصل علیت به عنوان یک قضیه پیشینی عقلی مخالفه. دوم اینکه هیوم معتقده که با تجربه هم نمیتوان اصل علیت رو اثبات کرد و بر اصل علیت استدلال کرد. و آیسته در این جهت هم با هیوم مخالفه، میگه چرا با تجربه میشه؟ با تجربه این کار رو میشه کرد. نکته بعدی که باز دم به هیوم مطرح هست این است که هیوم منشأ هر گونه تصور رو انطباق میداند که عرض کردیم. اون انطباق، اون تأثیر، حالا تو متن خونم تأثیر ترجمه کرده، اینم شاید خوب باشه، شاید بهتر از انطباق باشه ها. تأثیر هر حال، چون من به کلمه انطباق عادت کرده بودم از اون تأثیر متأثر شدم، نگردم شاید تأثیر بهترم باشه. از نظرتون حالا که فکرش میکنم بدم نیست، اینکه این واسه اتفاقی میفته. حالا تأثیر، این رو تصور رو انطباع میدونه، منشأش رو انطباع میدونه، و چون علیت فاقد انطباعه پس تصوری از علیت به معنای ضرورت وجود نداره و تنها تداعی و پی در پی بودن پدیده ها در ذهن حاصل میاد. ما علیت رو نمیتونیم حس کنیم، ما علیت رو نمیتونیم حس کنیم، بلکه ما حوادث پی در پی رو میتونیم حس بکنیم. ما غیر از اینه کسی میتونه آقا بگه این لفظ نشونه من تو خارج با این علیت نگاش کن دقت میکنی میگه نمیشه که، اما حوادث پی در پی میتونم نشون بدم. بله، از مثلتون که بر همین اساس اون معتقده که رابطه علیت یک رابطه شخصی و روانی است، نه یک رابطه واقعی و حقیقی. باز شهید صدر واقعی و حقیقی بودن علیت رو میپذیره، نه واقعیه، واقعی هست و بر این باور هست که اصل علیت رو میتوان با تجربه و آزمایش اثبات کرد. خلاصه استدلال هیوم رو میشد اینطور گفت که میان استدلال بر علیت با یک مثال و مثال‌های متعدد تفاوته. دیدن مثال‌های متعدد برای انسان باعث عادت ذهنی میشه، ولی دیدن یک مثال از تحقق این عادت ذهنی عاجزه، نمیتونه عادت ذهنی ایجاد کنه، در حالی که تکرار همزمانی پدیده الف و ب احتمال تصادفی بودن تکرارها رو کاهش میده. هم الاتفاقی و کذا هر اون پنج مایه هست، اما با یک بار مشاهده احتمال تصادف تضعیف نمیشه. قانون احتمال در پایین آوردن میزان احتمال تصادف نسبی نقش واقعی داره. منتها باز همه اینها در دیدگاه هیوم یک امر ذهنی و شخصی و یک امر روانشناختی است. یعنی باور شما به تصادفی بودن کاهش پیدا میکنه، نه حقیقتا تصادفی بودن احتمالش میاد پایین. پس چی عرض میکنم؟ شما باور میکنید که دیگه تصادفی نیست، اما آیا واقعا تصادفی نیست؟ شما با یه نگاه، حالا این جسارت نمیشون شما، ایشان با یه نگاه عوامانه، مثلا عامه مردم، اون مردم با یه نگاه عامیانه و بدون دقتهای فلسفی به این باور میرسن که اینا همزمان همیشه تکرار خواهند شد. ولی آیا چنین چیزی هست؟ چنین چیزی نیست. از مثلتون که لااقل اگر چنین چیزی هم باشد ما نمیتونیم اثباتش بکنیم، ما دلیل بر اثباتش نداریم. از مثلتون که خب مرحوم آقای صدر البته یه مطلب دیگری هم اینجا میفرمایند، من نمیدونم چقدر دیگه وقت داریم. بله هم همین وقت داریم. سلامت خط بفرمید. یه نکته روشون اشاره میکنن در ذیل روی کرده سوم در پایان همین بخش، طبق این کتاب ما صفحه 151 همین از کتاب جایی کنده تازه تهیه کردیم، کتاب چاپ کنگره شهید صدر. بله یه پروفسوری بود در
کانادا این مثلا سر کلاس که می آمد فرض کنید یه دفعه این آدم زدنش در می آورد به همه نشون می داد فکر کنید که چه آدامس چی باشه مثلا حتی میگم نه مثلا آدامس مثلا مزه فلانه مثلا مزه گوشت حیوانی رو مثلا داد بعد یهو کسی دهنش مثلا هی به رخ میکشید مثلا فرض کنید که لباس شما مثلا این لباس مثلا فکر کنید سن خریدم حالا بنده به رخ میکشم این کتابی که بنده تازه هی کردم بله البته مبلغش اگه میگم خلاص اگر کنجکاو شدید من میگم مبلغش بگم میگم نه التفسير الفسيولوجي للدليل الاستقرائي تفسير فيزيولوجيك مثلا حالا بگیم برای دلیل استقرائي اینجا مهمای صدر اون نظریه شرطی شدن پاولوف رو آمده مطرح کرده در ذیل روی کرده سوم که روی کرده بفرمایید که روانشناختی هیوم باشد جهتش هم این هست که در حقیقت این نداره یه شرط شده پاولوف هم به نوعی بوده روانشناختی رو توجه میکنه دیگه بله ایشون میگه که هیوم تلاش کرد که استقلال استقرایی رو بر پایه عادت و ربط میان دو مطلب در ذهن توجیه بکنه و این تلاش پایه‌ای بود برای اینکه بعد از اون استدلال استقرایی یک تفسیر فیزیولوژیک ازش ارائه بشه به عنوان اینکه یک فعل بفرمایید که چی میگه شما بازتابی از محبتون که بازخورد این رفلکس چی میگه؟ آبرا این نکات مثلا میموند با هایم که می آمدیم در مسیر بله همین اتفاق داشتیم صحبت می کردیم بعد من گفتم شما چی میگید ما میگیم دیسافوینتد میشه انسان شما چی میگید مدتی گشت معادلش پیدا شد بله حرف رو خواستید که ولی یه آقایی گفتن شما چنقدر همچنین لحجه فارسیتون با مشکل مواجه شدید نه خب من آخه چند ساعتی تو فرودگاه یک از کشورها بودم بلکه بازگردونم من ولی خب دیگه از اون وقت لحجه فارسیم خراب شد حالا من چند بار یه چند تا دیکشنری نگاه کردم که لحجه فارسیم خراب شده عرض بحثتون که بله یک کنش بفرمایید که آخه این
واکنش
نه آخه یه چیز اصطلاح همین رفلکس و این پزشکای چی معنی میکنن با بازتاب اینه یه چیز دیگه میگن که خود افعزینه ما کنش طبیعی مثلا حالا هر چی یه چیزی میگن من اصلا تو ذهن شما آقا من اینو بله همین رو بطار نه اینو افعزی هم میگم ما این فرزند ما کوچیک بود بعد اینو پیش پزشکی کرده از اقوام خود اومد بسیفر نزدیک خود اومد منزل صحبت بود اینها بعد من مثلا آره بچه اینطوری میکنه فلان مثلا بیا اصلا واهی از این بچه خود آدم بچه خود تعریف میکنه معمولا این فرزند خود تعریف میکنه که ماشاءالله این خیلی بچه باهوشیه اینطوری میکنه اون هر چی ما میگفتیم میگوش که نه اینا یه حالا مثلا فقط این باز خود طبیعیه اینا اعمال برو بزنش خود بچه خود این کارا رو میکرد که بچه حالا چطور بچه خودش طبیعی بچه شما غیر طبیعی هر مهندس میگه هر چی ما میگفتن بعد فهمید چه شما پزشک همین طرف وقتی میمیرم میگید کاملا طبیعی بودش مثلا خاصی نبود حالا اینا میتونیم مایه ها این میگه شرطی شدن یک کنش بازتابی یا کنش انعکاسی که شخص انجام میده هر مهندستون که و میگه که مجموعه ای از حرکات بدنی و مادی که قابل ملاحظه و تجربه در خارج هستن هر مهندس که اینا قابل توجیه هستن و قابل توضیح دادن هستن بر این اساس هر مهندسون که برای ماه صد اگر ذهن مبارکتون باشه در اصول ایشون هم خواندید در بحث نظریه وضع که قائلن که اون نظریه قرن عکید رو مطرح میکنن به شکل فاحشی از همین شرطی شدن پاولوف بهره میگیرند در وضع تعینی در وضع تعین در تعینش هم همین فرق میکنه اصلا میگم چه تعینی چه تعینی از این نظریه شرطی شدن پاولوفشون استفاده میکنه تو بحث قرن عکید که میگه رابطه ایجاد میشه میان لفظ و معنا حالا در ذات مؤثر یا در تکرار این همون شرطی شدن هستش بله استاد ما از آیت الله حائری ایشون سر بحث گاهی اوقات خیلی نادرن البته از این مطالب میگفت سر بحث اصول، برای بعضی که خیلی سنتی بودم از اون بحث حاضر میشدم خیلی سخت بود، گران تمام میشد، مثلا تا مثلا نظر شرط شدن پاولوف ایشون سر درس توضیح میده در سفارج اصول پاولوف اینجا چیکار میکنه، این کافر من کتایی هم مثلا یه همیشه مثلا من قال از صادق قال از واقع پاولوف همینطور میفرماد هم مثلا بله حرفتون خواهد اون که بلیتا اون نظریهی که پاولوف دارن تجارب او و آزمانش های او برای سج بوده دور از محضر آقایان، ولی اون معتقد است که این هم انسان هم جواب میده، فرقی نمی کنه، مشترک است میان انسان و حیوان. عرفان فرقی که جزء بیماری های مشترک میان انسان و حیوان همایش های برگزار میکنن. از محضر تون که و بالاخره قضایی که در مقابل او میذاش و زنگی که به صدا در می آورد و اون حیوان می آمد آرام آرام میگه قضا میذاش و زنگ رو سیم کرد که اون حیوان باز می آمد قصه شو شنیده. از محضر تون که اون میگه که نکتش این است که اگر برای یک حادثه مشخصی یک پاسخ مشخصی باشد، این یک تنبیهگر و یک توجه دهنده طبیعی ایجاد میکنه در ذهن انسان، یک آلارم طبیعی در ذهن انسان ایجاد میکنه. یعنی شما همیشه اینو رفتاری انجام میدی یه نوع پاسخ مشخصی هم دریافت میکنی، ها؟ در دفعات بعد کاملا انتظار داری که این پاسخ داده بشه. ایشون میگه که این پاسخ طبیعی است. اگر یک حادثه‌ای با چیز دیگری در دفعات متعدد تکرار شد، عرض محضرتون که این شیء دوم، شیء دیگر به تنهایی کافی است برای اینکه اون حالت استجابت و پاسخگویی به این مطرح بشود. عرض محضرتون که نکته‌ای که وجود دارد این هستش که این رو هم شما بیارید و همین ذیل دیدگاه هیوم در نظر بگیرید. میادم بهش هر مثلا چون که یعنی آیه صد فهمیدم که در ذیل هیوم در واقع دیدگاه مدار شده همین هم هست، یعنی به نوعی انگار میخواد بگه ذهن بشر شرطی شده است که وقتی حادثه اولا رو دید حادثه ثانی رخ میده، شرطی شدیم، ما شرطی شدیم. این نیست که واقعا علیتی وجود داشته باشد، صدای زنگ واقعا علیتی دارد برای آمدن قضا، علیتی در کار نیست، ما شرطی شدیم، ما ذهنمون شرطی شده است و گمان میکنیم که همیشه وقتی الف آمد از محضرتون که به هم
با اون تمارده چی بوده اینجا؟ اون مثال پاولوف در روزه موقعی گوش رو میدادن به زنگ باید صدای زنگ هم باشد،
بله
بعد مدتی گوش رو نمیدادن فقط صدای زنگ داشت، با این حال مضاف زنگ در هر دو حالت سرش شد،
بله
اینجا گفتن که این صدای زنگ شرطی شد،
بله
توی این مثال بحث استرارت ما شد
ما به سطح علت شرطی میشیم، یعنی گمان میکنیم هر وقت علت نیست معلوم باید بیاد اون چیزی که ما علت نامی مدرسه دقت میکنید، فکر کنید هر وقت کسی وارد آتش بشه باید بسوزه، یه بار دو بار سه بار چهار بار نشون ما دادن که کسی وارد آتش شد سوخت، همین اتفاق برای نمرود و بنده خدا افتاد دیگه، نمرود تصورش همین شد، خب باور کرده و شرط شده که کسی وارد آتش بشه باید بسوزه، بعد ابراهیم افتاد تو آتش نسوخت، دقت میکنید همون مثال سگه سگ چی از میکنه، حالا اینم همینه، ایشون میفرمایند که این هم دقیقاً همون شرط شدنه، دقیقاً همون شرطی شدن هست. نه پاولوف میگه، پاولوف میگه، ولی ایشون به پاولوف میگه، هر مثلی که پاولوف اینطور میگه، پاولوف اینطور میگه، منتها اگر پاولوف این رو نیاد تو این بحث مطرح بکنه، لکه این دیدگاه پاولوف دقیقاً ادامه همین دیدگاه هیوم هست و در اینجا قابل طرح هست. حالا من مواصلت اینم نداشت بود است که اینم میشود که به عنوان یک از مواردی که به عنوان تفسیر فیزیولوژیک هست از محضرتون که از این مثلا، البته من کماکان مفتوح میذارم جای این اشکال رو برای شما که شما این مطلبی که پاولوف میگد رو با مطلب هیوم همانند نبینید ولی دو تا چیز بگید، لااقل به نظر نمیرسد پاولوف به دنبال این بحث فلسفی بوده، به نظر نمیاد پاولوف به دنبال بحث علت و معلول بوده یا با کار پاولوف علیت زیر سوال بره، نه با کار پاولوف علیت زیر سوال چه مثلا نره ربطی به علیت نشته باشه، اون داره کسی دیگری رو اثبات میکنه بی ربط به بحث علیت، یعنی شما چه علیت رو قبول داشته باشید چه نداشته باشید نظری پاولوف میتواند درست باشه و درست هم هست دقت می‌کنید چه جوری؟ واقعا ذهن انسان یا حیوان میتواند شرطی بشه. منتها میتواند کسی هم همین حرف پاولوف رو تایید بگیرد در اثبات نظریه یوم مثلا و بگد که اینم میتونه تایید فرض فهمید که فیزیولوژی که تایید زیست شناسانه باشد برای برداشتی که یوم از این مسئله داشته. اجمال قصه این هست که پس من دوباره اشاره بکنم مرحوم آقای سر موضع برای مسئله استفاده نمی کنه. نه استفاده نقل می کنه. دقت می کنیم آقای صد فرمودن که ما ببینیم تجربه گراهان چه دیدگاهی از استقرا دارند. فرمودن یک دیدگاه دیدگاهی بود که جان استاد می دونی ها مطرح کرد که یقین استقرا ما رو به یقین می رسونه ها، براسته همون قیاسی که بود جاری می کنن و اون قانون نهایی طبیعت و اینکه طبیعت در شرایط یکسان نتایج یکسان و احکام یکسان صادر میکنه. این جنسات میگه که از این جهت اون مشکل تعمیم و حل میکرد و ما رو به یقین میرسون. دیدگاه دوم داره ترجیح باشد اصلا خاطرون که ما رو به یقین نمیرسون ولی ترجیحی ایجاد میکنه. و دیدگاه سوم هم بحث عادی ذهنی باشد که بفرمایید که هیوم مطرح کرد و در ذیل این پاولوف اون نظریه رو بیان کرد. خوب ترجیح بکنه مثلا در هم بحث ترجیح ما با ترجیح مخالفتی نداریم ها، با ترجیح مخالفتی نداریم، اما اون چیزی نیست که ما میخوایم، اون چیزی نیست که ما میخوایم. این که استقرا ترجیح ایجاد میکنه حد بده نیست، فقط میگه چه ارزش داره، اما اون نیست که ما میخوایم آقا صد به دنبال اثباتشه. در حقیقت بسیاری از کسانی هم که به شکل گسترده و با سیب خاطر از استقرا استفاده میکنند با همین نگاه ترجیحی میگه شما یقین داری اتفاق میفته، میگه نه ترجیح با این طرفه، ترجیح با این طرفه. حالا اگر هم اصل ترجیح بلا مرجح مثلا نشاید، اگر اونم حالا بهش توجه نداشته باشن، ولی الان ترجیح میگن ترجیح با این طرف هست و ما این رو از محضرتون که بهش میپرسیم. خیلی خوب بحمدالله ما یه نگاه کلی داشتیم به این قسم دوم و بخش دوم و حالا سعی کردیم که خیلی هم شما رو توی عبارت خانی ها متوقف نکنیم و از این عبارت ها بگذاریم. اما انشاءالله جلسه بعد شما به ما خواهید گفت که کدام یکی از روش‌ها بهتره یا اینکه هیچ فرقی با هم دیگه نکرد. من ما اصلا حس نکردم دو تا روش بود. هر محضرتون که ولی به هر حال ولی به هر حال
دکتر من شخصا ترجیح به روش اول دوم باشه.
بهتره ها.
مثلا مسائلی از من که احساس می‌کنم که خصوصا همین چند بار هم دوباره
ارجاع دادیم.
بله. مسائلی که احساس می‌کنم من خونده بشه بهتره.
آها.
چون مسائلی که احساس می‌کنم نه نیازی نیست. مثلا ترجیح رو ببینیم دو تا.
خیلی خوب. یه چیز دیگه من درخواست میتونم داشته باشم. بله بله. هر نحظتون یه درخواستی میتونم داشته باشم. البته درست ما خیلی جدیدی و مدرن نیستیم، لکن اگر بشه از پاورپوینت استفاده کرد یه مقداری حداقل، حالا تا اینجا من خیلی نگران نبودم که بحثا خوب پیش بره یا نه، چون حرفا دیگران بود و گمانم نمی‌کنم شما اینجا باید نشسته بودین این حرفا رو بشنوید، ناچار بودین بگین کتاب می‌خواستین برید جلو، وگرنه گمان نمی‌کنم آقایان برای شنیدن این حرفا اینجا آماده بودن. از اینجا به بعدش که بحث های صدر هست اون مراد اصلی ما از این در ارائه این بحث است. اگر نمی‌دونم زمینش باشه که ما از حالشون بالاخره کلاس ما پنج شنبه برگزار میشه و تعطیل هست، نمیدونم
یک جلسه
هست، شاید بشه هماهنگ کرد، یه پروژکتور نداره، بعد یه تلویزیون هست، یه نصف این فقط اون خوبه، اون خوبه. حالا اگر نشه هماهنگ کرد، یه حل دیگه به ذهنم رسید، یه حل دیگه، و اون این که ما مثلا اون مسئله برای اون مهمه، اون مسئله برای اون مهم هست، اینها رو کپی بگیریم ها، مثلا اگر اون مهمه و میخوایم پاورپوینت بیاریم همون رو کپی بگیریم کاغذش پیشتون باشه، اینم یه راهه ها. کپی
کنیم
اون رو حالا اولویت نه، الان شغل تست می کنم، حالا بذارید که اون گاون بگذارید شد اولویت تست کنم. نه میخوام بگم که
این تو اون شدنیه.
آها اگر
ما تلاش کنیم
اگر
یه
آره اگر میشه خوبه. حالا این یه نوعی از مسئلتون که فقط اینجا اون تلفیق هم که شما مده نظرتون هست میشه انجام داد. احسن تو خدا خیلیتون میده انشالله که بتوانیم هم یه بخشی از مرس رو تقطیع بکنیم بیاریم، همون توضیحات که میخواییم بدیم، تقسیم بندی هایی که ارائه بکنیم، چون یه مقداری ما از اینجا دیگه وارد حرفه های صد میشیم، حرفه قبلیان میتونستیم بفهمیم حرفه های صد رو باید میتونیم بفهمیم یا نه، از اون مقدار دیگه بذار دیگه از همه امکانات و توانایی هم باید در این راستای استفاده کنیم. مثلا این الان این بحثی که شروع میکنن بحث اصلا هم چون که توالد ذاتی و توالد موجودی
چون دیگه خیلی
انسان چیز خاصی نترسید
ولی
من هیچ نگران نباشید اتفاق بعدی نمیفته. ببینید مرحوم آیتون ته تهش خیلی خودمانی و از دیدگاه کسانی که مخالفن با این دیدگاه شهید صدر اگر بخوام بگم ته تهش این است که آیت صدر با تقسیم بندی که از یقین و قطع ارائه می کند این یقین نوع چندمی نوع سوم مثلا ارائه می کنه و معتقد استقرا با این شرایط خاص که پنج مرحله است، پنج مرحله، این پنج مرحله گام هاش یک به یک طی بشه، ها یک به یک طی بشه، استقرار تحت این شرایط با طی این پنج گام ما رو به یقین میرسونه. بعدن که خواهیم خوان ممکنه شما اعتراض کنید که آقا پس ما اینقدر سر کار بودیم چه یقینی شد؟ بذار قبل از اینکه شما بخواید اعتراض کنید ما اول یقین رو تقسیم بندی میکنیم و به شما میگیم به این یقین قرار برسید. شما برای طلب خواهم نشید که آقا اصلا حروم شدید وقتی که ما بشید، نه حروم نشید، ما به این یقین قرار برسید و آقای سر ما رو به اون یقین میرسونه، قبول میکنید که ادنان به اون یقین میرسونه. این کل اتفاقی که میفته. پس آقای سر استقرار بر اساس حساب احتمالات منتج به یقین میدانه، اما یقین رو به چند جور تقسیم میکنه. یه یقین خاصی رو مطرح میکنه که این میگه ما رو به این نوع یقین میرسونه، ما رو به این نوع یقین خاص میرسونه. چه کار باید بکنیم به او برسیم؟ پنج گام پی در پی هست، این پنج گام رو ما یکی پس از دیگری باید پی بکنیم تا به او برسیم. این لب کلام هست، به قول بندم لب بعد میگن لبش، این لبشه البته که اما سایر اعضا جوارش یک چند نقدهایی که دارد دیگه، نقدهایی که میکنه، بررسی میکنه آراء دیگران رو، دیدگاه های دیگران رو، از مثلتون که خود همین بحث ارزش حساب احتمالات رو که مکانیزمش چیه، چطور ارزش بالا میره، قیمت احتمالات از قول قبلیشون قیمت و هم ارزش احتمالات از شرایطی بالا میره، همزمان چطور ضرورت علی معلولی رو میتونه ثابت بکنه و ارزش او رو هم بالا ببره. یعنی خلوش اینه، باز حالا هم خلاصه اون رو هم ما میتونیم در اختیارتون قرار بدیم، باز اینم بد نیست به خلاصه از مثلا در اختیارتون باشه که از مثلتون که اینم به عنوان
فرایند چقدر
ایشون بحث مبتنیه بر این بحث پیش میبره، دقت میکنم چی عرض میکنم، اما لزوما این نیست که حرفای دیگران تکرار بکنه. اگر کسی یه آشنایی اجمالی یا این بحث ها داشته باشه دقیق میتونه چه ارز میکنم بعد از اون ورود بکنم به حرفای آی صدر دیگه میتونه پیش بره تو بحث، دقیق میتونه چه ارز میکنم. اما اگر کسی بخواد در مقام نقد باشه، در مقام نقد بر بیاد، یعنی از باید بالاتر به حرفای آی صدر نگاه بکنه و داوری بنشینه، طبیعتا هرچی قوی تر بشه تو اون بحث ها، مسلط تر باشه، بهتر میتونه نقد بکنه و اشکال بکنه، این واضحه. اما برای فهم اولیه‌اش نه، یه اطلاعات عمومی در این زمینه آشنای اولیه کافی هست برای اینکه شما ورود به بحث داشته باشید. خود آیت ناچار اینا رو بحث کنه، ناچار فهم دیگه بعد اون مبهمات زندگی ایشون هست که بالاخره ایشون مطالعه می‌کرده اینا، کتاب‌ها در مصر مثلا اونجا این بحثاشون واسطه انتقال مطالب علمی از غرب به کشورهای عربی مصر بوده، معمولا دیگه اینها تحصیل کرده بودن، بحث رو خونده بودن، اینا رو می نوشتن، تجربه می کردن، منتشر می کردن. ارسان خانتون که این تعبیر بوده دیگه که در قاهره ارسان که می نویسند، در بیروت چاپ می کنند، در بغداد می خوانند. یعنی این حالت بوده که بله این ستا مراکز فکر، مراکز علم جهان عرب به شما می رفته. احتمالاً اگر می‌خواستن کشور خلیج فارس رو بگن، می‌گن در اونجا هم کارهای دیگه می‌کنن که نمیشه گفتن. نه در جهان عرب رو من دیگه اون شواهد بفرمه در وقت ما از قم آمد این خبر در این بحث خیلی شما بله بله از محضرتی که ما نمیشه گفت، نمیشه گفت بله شاله که موفق و معید بشید
شاید در
کوپی پیست میکنم بله نمیشه کنم تهران جزده میگن جزده میگن یه چیزی که در تهران درست شده. میدونید این جزده گویی در کشور ما این بعد از انقلاب فرهنگی درست شد، در هیچ جای دنیا نیست به این شکل جزده معنا نداره. بنده بودم تو بعضی دانشگاه تو کشور دیگه بودم، از اندیک مشاهده کردم طبیعی است که استاد در کلاس خودش تو دوره لیسانس یک کتاب 800 صفحه رو معرفی میکنه که برای این ترم 500 صفحه 800 صفحه جزوه ای در کار است. شما همون باید بخونه امتحان بدید، استاد مثلا خواست حرفشو میزنه میره، چی چی از حرف استاد شما شد اون جور کتاب رو باید بخونه، اصلا توزه نمیگن. اما چی؟ خارج کتاب میگه اصلا در اون صفحه آدم چه ممکن صحبت کنه، لباس هم صحبت کنه، خارج کتاب میگه مطالبی رو. اما به هم امتحان از اون کتاب 800 صفحه است، از اون کتاب 1000 صفحه 500 صفحه است، از مدارشون که جزوه نمیگن. اینجا که شما میرسی از اون جزوه میخوان اصلا الان درد و مشکل به حوزه منتقل شده، جزوه حوزه نه اهم جزوه میخوان، این دیگه ماجرا. خیر موفق باشین شرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله
يحفظك.